استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، نشست مشورتی شورای عالی صلح امروز دایر گردید که در آن روی شمولیت دیدگاه های تمامی اقشار جامعه جهت رسیدن به نتیجه مثبت در روند صلح تاکید شد. نهادهای ناظر انتخابات عملات اخیر بالای مبارزات انتخاباتی را نگران کننده خواندند و جرمنی یک دیپلمات ایرانی را به بلژیم تسلیم کرد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات اظهار نگرانی کرد. نرخ پول پاکستان بی سابقه پایین آمده است. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شده است. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در ملاقات خود با مقامات پاکستانی تاکید نمود که تامین صلح در افغانستان در دراز مدت برای صلح و ثبات در منطقه اهمیت حیاتی دارد. در این تلاش آقای خلیلزاد برای ایجاد صلح در افغانستان سفرها به عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، پاکستان و کابل شامل است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در مورد تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات اظهار نگرانی کرده است. رئیس اجرایی این بنیاد یوسف رشید در اشاره به حملات اخیر گفت:
کاندیدان و امنیت بخه که یا سیستم برنامه ترتیب شوی چه اوغوی بقا امنیت خوندی بیا و یا هم پوره همغگی ده کاندیدان و ده دفترون و همدارن که ده امنیتی سکتوب منز که موجوده نده چی دقا تشکواره ایسی چی پنور و رجو که یاد خوال ده تاکن و بهی که دقا مسئله سنزمنه که او حتی ده خلک و پوره روحی و روانی ده هست بانده ده پروسیه که لگه دوب چخواه یا منه کری یا بیل کم رنگ کری.
در همین حال مقامات وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفتند که حتی الامکان برنامه های جدی امنیتی را برای انتخابات روی دست گرفته و از مردم خواستند که در این بخش با ارگان های امنیتی همکاری کنند. مسئول مطبوعاتی قلاوردی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصار این ولایت یک سرگروه طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. آقای رضایی بر رسانه ها گفته است که ساعت 12:30 شب گذشته قوای امنیتی افغان بر یک قریه در منطقه شاخ ولسوالی قیصار حمله هوایی انجام دادند که در آن یک سرگروه طالبان به نام ملا داوود که 50 جنگجو داشت با 5 محافظش کشته شدند. به گفته آقای رضایی اسلحه و مهمات این افراد از بین رفته است. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان 8 طالب مسلح کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که جنگ در این ولسوالی ساعت 5 صبح آغاز شده و تاکنون جریان دارد و افزود که 18 طالب مسلح دیگر در این درگیری تاکنون زخمی شدند و نیروهای امنیتی افغان یک کشته و یک تن دیگرشان مجروحند. بعد از آن که حکومت پاکستان اعلان نمود برای پرداخت قرضه های خود از صندوق وجهی بین المللی خواهان قرضه اضطراری می شود، نرخ پول پاکستانی 7% دیگر کاهش یافت. روز گذشته نرخ روپیه پاکستان برای مدت کوتاه 138 روپیه به یک دلار تبادله شد و بعداً به 133.6 روپیه متوقف گردید. روز 8 اکتبر قبل از اعلان حکومت پاکستان یک دلار آمریکایی در بازار پاکستان 124.3 روپیه تبادله می شد. وکالت پاکستان قرار است با مقامات صندوق وجهی بین المللی IMF در همین هفته در اندونزیا ملاقات نماید. بعد از سفر یک هیئت IMF به پاکستان این سازمان اظهار داشت که پاکستان با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرو است. از جمله نبود رشد اقتصادی، کسر بزرگ بودجه و ذخیره بسیار کم اسعار خارجی. پاکستان همچنان تلاش دارد که از چین قرضه به دست آورد. روزنامه دولتی ترکیه سبا امروز نام 15 کارمند استخباراتی عربستان سعودی را به نشر رساند که گفته می شود در مفقود شدن خبرنگار مشهور سعودی جمال خاشقچی دست دارند. خاشقچی دفعه اخیر هفته گذشته وقتی دیده شد که با کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل می شد تا اسنادی را در رابطه با ازدواج خود به دست آورد. نامزد وی می گوید که او هرگز از کنسولگری خارج نشد و مقامات ترکیه ادعا می کنند که او در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. منابع امنیتی ترکیه قبلا خبر داده بودند که یک گروه 15 نفری اتباع عربستان سعودی از جمله کارمندان استخباراتی روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی داخل شدند، در همان روزی که خاشقچی در کنسولگری بود. بعدن این افراد از کنسولگری خارج شدند. روزنامه سبا می گوید آنها تصاویر این افراد را در وقت رسیدن به میدان هوایی اتاترک استانبول و بعد برگشت آنها را در عین روز، البته در پروازهای مختلف، ثبت کردند. و در نتیجه انحراف یک ریل از خط آهن در ایالت شمالی هندوستان اتر پرادش 5 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس هندوستان گفته است که این حادثه امروز صبح رخ داده است. دلیل انحراف هنوز معلوم نیست، اما خطرات ترن در هند زیاد می شود و در چند سال اخیر 25,000 نفر در حادثات خط آهن در هندوستان کشته شدند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. به استیدیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. آنچه را در ادامه می شنوید، نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی امروز دایر شد.
هغه د اسلامي هیوادونو حمایت د افغانستان د سیاسي او سولي پروسې څخه و. په دې اړوند باندې هم جدي ګامونه پورته شولو.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه در این مورد با یک آگاهی مسائل سیاسی نیز صحبت کردیم که تا دقایق دیگر میشنوید. نگرانی نهادهای ناظر انتخابات از بابت عملیاتی که اخیراً مبارزات انتخاباتی را هدف قرار دادند.
چند کاندیدی که متاسفانه به قتل رسیدن نشاندی از این است که یایی که توجه جدی در خدمت امنیتشان وجود نداره.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل رو نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که جرمنی یک دیپلمات ایرانی را که به طرح عمله بر ایرانی های تبعیدی متهم است به بلژیم تسلیم کرد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در این برنامه
که معتاد را اگر در حالتی می بینن که ضرورت به کمک عاجل دارن، اینا باید اقدام کنن.
من خلتر از زن زبان باز این تلار خوزخانه بابت ناوردی.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشته نگاستم و شما را به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان امروز نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح را در کابل دایر کرد. در این نشست گفته شد که گفتگوهای صلح زمان به نتیجه مثبت میرسد که دیدگاه تمام اقشار جامعه در آن شامل باشد. کریم خلیلی رئیس این شورا همچنان گفت که در این مدت تبادل دیدگاه‌ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده. جزئیات بیشتر را همکارم فرشتن ندا از استیدیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می‌کند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح زمان به نتیجه مثبت میرسد که دیدگاه تمام اقشار جامعه در آن شامل باشد. کریم خلیلی رئیس این شورا روز چهارشنبه در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح در کابل گفت که در این مدت تبادل دیدگاه‌ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده است. اکرم خلوق رئیس دارالانشای این شورا که در این نشست حضور داشت گفت کشورهای بزرگ اسلامی به خاطر حمایت از پروسه صلح و پروسه سیاسی افغانستان گام‌های جدی برداشتند.
هغه د اسلامي هیوادونو حمایت د افغانستان د سیاسي او سولي پروسی څخه وو. په دې اړوند باندې هم جدي ګامونه پورته شولو. وروسته له 1300 کالونو لوی اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولي پروسه کې او په سیاسي پروسه کې مستقیما د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو او د کابل د پروسې د طرحو څخه ملاتړ و چې د اندونیزیا درې جانبه کنفرانس د علماو
آقای خپلواک همچنان گفت همه مردم افغانستان تشنه صلح هستند و به صلح نیاز دارند. مقامات شورای عالی صلح میگویند پس از گفتگوهای غیر رسمی میان طالبان مسلح و مقامات حکومتی این مسئله روشن گردید که آنان نیز به صلح نیاز دارند. در این حال محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین کشور گفت صلح نیاز مبرم تمام افغان هاست و به خاطر رسیدن به صلح ایجاد یک طرح جامع بسیار مهم است. آقای قانونی همچنان گفت با ایجاد یک طرح درست مردم افغانستان می تواند به یک صلح دائمی دست یابند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان در کابل با رهبران افغان در مورد آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح گفتگو کرده است. فرشتن دار رادیو آزادی کابل.
برخی از آگاهان سیاسی نیز از طرح دخیل بودن مردم در پروسه صلح افغانستان ابراز خوشبینی می کنند. باز هم همکارم فرشتن ندا با عبادالدین سراجی یکی از این آگاهان صحبت تلفنی کرده و در آغاز نظر او را در مورد نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی در رابطه با روند صلح پرسیده است.
از نظر من خوب است که در موضوع صلح یک موضوع است مهم است، خصوصا برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان بسیار زیاد با ارزش است. در این مدتی که جنگ های طولانی در تقریبا چندین سال میشه که در افغانستان جریان داره، اگر این موضوع اگر از طریق نماینده های خود ملت افغانستان برای وفته و این موضوع صلح از طریق خود ملت افغانستان یک رای برای خروج از جنگ پیدا بکنه، ما به نظر موافق هستیم. اما در صورتی که سال مداخله خارجی نباشه بلکه سال سازی افغانی باشه، ما بین الافغانی باشه.
و سراجی صاحب چی فکر میکنین که به نظر شما می طرح حکومت افغانستان داره که نظریات مردم شریک بسازن چقدر امی مخالفین مسلح روادار میسازن اونا تمایل پیدا کنن تا گفتگوهای مستقیم با حکومت داشته باشن؟
من خوب این نظر هستم که امی طالبان جزی جامعه از افغانستان هستن و از امی ملت هستن و از امی مردم هستن. اگر ما بتونیم افرادی سالمی را که با اونا روابط خوبتر داشته باشن تا اونا را بتونن قناعت بتن با اونا در تماس باشن، نتیجه مثبت خواهد داد. اما طالبان هم شاید گفتی هر کسان نخواهد پذیرن. شاید کسایی که با اونا یک نوع رابطه داشته باشه و یک نوع هم از نگاه قومی و هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه ملیتی، من فکر میکنم که جابجایی کردن این تو افراد در پروسه صلح تاثیرگذارتر خواهد بود از اینکه ما نظریاتی عموما بگیریم.
بله تشکر. و سراجی صاحب در رابطه به این که چرا تاکنون پروسه صلح در افغانستان یعنی بین الافغانی انجام نشده و تقریبا مذاکرات غیر رسمی بوده اما رسمی نبوده، دلیلش شما به چی میدانین؟
والا پروسه صلح چرا بین الافغانی نبوده؟ دولت افغانستان در طول چندین سال است که به نام ریاست صلح در اینجا یک کمیته صلح در اینجا ایجاد کرده، یک تعداد زیادی در اونجا صاحب معاش هستند، معاش میخرند. اما ما تا هنوز کلام نتیجه مثبتی از کسانی که در پروسه صلح کار کردن تا هنوز ما کلام نتیجه مثبتی از این مردم نگرفتیم. نمیفهمیم آیا دولت به این راستا از خود کمزوری نشان میده یا کسانی که در پروسه صلح کار میکنند اینا توانایی میانجیگری و توانایی صلح ندارند. ببینم نظری من است که بهتر است که قسمی که قبلا ما گفتیم کسانی که بتوانند استعداد صلح داشته باشند با معنای واقعی صلح، اونا آگاهی داشته باشند و اونا هم یک نوع روابطی هم با مردم ها داشته باشند، اینا میتونند که اونا را اون مردم قناعت بدن. یک موضوع. موضوع دیگه است که صلح در افغانستان خو این موضوعی نیست که به دست ملت افغانستان باشه. شما میبینیم که همگی موضوع خارجی است.
عبادالله سراجی یکی از آگاهان سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان آماده نشرند که ویدا مرزایی دنبال کرده.
وزارت زراعت و مالداری 4 پروژه انکشافی را دیروز در ولایت لوگر به بهره برداری سپرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل 3 شبکه آبیاری، ایجاد ساختمان اداری بخش های زراعت و مالداری، توزیع چند اراده تراکتور و دهقانان و توزیع بسته های باغداری به زنان می باشد. هدف از تطبیق این پروژه ها کمک به دهقانان و افزایش محصولات زراعتی در این ولایت گفته شده است. ارزش مجموع این پروژه ها 66 میلیون افغانی می باشد. به گفته رستمی قرار است این وزارت به خاطر حل مشکلات دهقانان و خصوص زنان در این ولایت بیش از 1000 باغچه خانگی را نیز برای آنان توزیع نماید. ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ به تعداد 360 رس گوسفند و 80 گوساله را برای 200 تن در این ولایت توزیع نمود. سراج الدین مهربان رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت هدف از توزیع این مواشی رشد صنعت مالداری و پرورش مواشی در این ولایت می باشد. و افزود ارزش مجموعی آن 3,456,000 افغانی بوده که به همکاری مؤسسه داکار خریداری شده است. به گفته ایوه پرورش مواشی توسط مردان در کنار اشتغال زایی برای آنها در بالا بردن رشد اقتصاد خانواده ها نیز نقش اساسی ایفا می کند. این هم نخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1330 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر دیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 76 افغانی و 5 پول، یک یورو 87 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که جرمنی یک دیپلمات ایرانی را به بلژیم تسلیم کرد. این دیپلمات ایرانی به دست داشتن در طرح عمله بر ایرانی های تبعیدی در فرانسه مظنون پنداشته می شود. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. دفتر سارندوالی فدرال بلژیم در بروکسل به AFP خبرگزاری فرانسه گفته است که این دیپلمات ایرانی امروز در یک محکمه در بلژیم حاضر خواهد شد. این خبرگزاری قبلا گفته بود که این دیپلمات 46 ساله اسدالله اسدی نام دارد و در سفارت ایران در اتریش کار میکرد. او که دیروز از سوی جرمنی به بلژیم تسلیم داده شد، بعد از داشتن در طرح یک حمله در فرانسه مظنون پنداشته میشود. ادعا میشود که این دیپلمات ایرانی یک وسیله ها 500 کیلوگرم مواد منفجره را در اختیار یک زوج قرار داده بود. این زن و شوهر که در بروکسل زندگی میکردند پلان داشتند تا از این مواد منفجره در حمله تروریستی استفاده کنند. ادعا میشود که هدف این حمله یک گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در یک منطقه پاریس بود. در این گردهمایی در 3 ماه جون حدود 25,000 ایرانی مخالف حکومت ایران اشتراک کرده بودند. در این گردهمایی شماری از چهره‌های پیشتاز امریکا به شمول رودولف گلیانی، وکیل شخصی رئیس جمهور دونالد ترامپ و شاروال پیشین شهر نیویورک و دیگر متحدین نزدیک ترامپ اشتراک کرده بودند. یک واحد خاص بلژیم موتر این زن و شوهر را پیش از آن که این حمله را انجام بدهند توقف داد.
ستار جون، این دیپلمات چه وقت در جرمنی بازداشت شده؟
این دیپلمات ایرانی در اول ماه جولای در یک شاهراه در نزدیک شهرک شافینبرگ ایالت بایرن جرمنی بازداشت شده بود. به گفته مقامهای پلیس و سارنوالی، این دیپلمات پس از آن که به بلژیم تحویل داده شد که یک محکمه در شهر بامبرگ ایالت بایرن درخواست برای تسلیم دهی او را تایید کرد. فرانسه هفته گذشته اعلان کرد که سرمایه های اسدی را برای 6 ماه منجمد ساخته.
اگر ایره بگویی که ایران به اتهام وارد شده علیه یک دیپلماتش چه عکس‌العمل نشان داده؟
ایران هفته گذشته ادعاهای فرانسه را که گویا یکی از دیپلمات‌های ایرانی در طرح این حمله دخیل بوده به شدت رد کرد. ایران یک گروه مخالف حکومت این کشور موسوم به مجاهدین خلق را که اعضای آن در گردهمایی پاریس حضور داشتند و دست داشتن در این قضیه که پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا صورت گرفت متهم کرده. ایران مجاهدین خلق را به تنظیم یک دسیسه برای بدنام ساختن روحانی متهم کرده است. وزارت خارجه ایران در 2 اکتبر گفت که بازداشت دیپلمات این کشور را محکوم میکند و میخواهد که وی فوراً رها شود.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که میگفت جرمنی یک دیپلمات ایرانی را که به طرح حمله بر ایرانی های تبعیدی متهم است به بلژیم تسلیم کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از نهادهای ناظر انتخابات میشنوید که در مورد عملیات اخیر بالای مبارزات انتخاباتی نگرانی نشان دادن، اما ای تا دقایق دیگر پیش ازی به این میپردازیم که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن. ایمل سنجیده مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی روند صلح و تلاش ها در این راستا تبصره کردند. روزنامه ویسا با اشاره به سفر مشاور وزارت خارجه امریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان با پاکستان نوشته که در ملاقاتی که میان آقای خلیلزاد و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان صورت گرفت، جانب پاکستان وعده هر نوع همکاری را در رابطه با پروسه صلح افغانستان داده است. روزنامه نوشته که آقای خلیلزاد در حال با مقامات پاکستانی گفتگو میکند که خودش به این باور است که پاکستان از طالبان حمایت می کند و پاکستانی ها تلاش دارند تا جنگ در افغانستان ادامه پیدا کند. روزنامه در یک مطلب جداگانه از قول شورای عالی صلح نوشته که برای گفتگوهای بین الافغانی فرصت مساعد گردیده است و امید است که این گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در زودترین فرصت آغاز گردد. روزنامه آرمان ملی در مطلب تفصیلی در رابطه با پروسه صلح نوشته و گفته شده که حکومت افغانستان و گروه تروریستی توان گرفتن تصمیم را در مورد صلح ندارند. با گفته روزنامه جنگ در افغانستان ابعاد استخباراتی دارد که استخبارات منطقه در برابر یکدیگر در افغانستان می جنگند. روزنامه نوشته که پاکستان و هند، امریکا و روسیه، امریکا و ایران، پاکستان و افغانستان و بالاخره شرق و غرب در مقابل یکدیگر در جنگند و تنها مردم افغانستان از این جنگ متضرر می شوند. روزنامه در ادامه نوشته که در جنگ خونبار حکومت افغانستان بیرق صلح را بلند کرده است، ولی متاسفانه آوردن صلح از توانش خارج است. روزنامه دولتی هیواد به سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان و کشورهای منطقه ابراز خوشبینی کرده و گفته شده که این سفرها پایان خوبی در قبال خواهد داشت. روزنامه نوشته که مشاور وزارت خارجه آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان ریشه تمام مشکلات در افغانستان را می‌داند و با طرح یک پلان جامع به میدان آمده است. روزنامه نوشته که خلیلزاد برای فهمیدن موقف حکومت پاکستان به آن کشور سفر کرده است و قرار است به برخی از کشورهای عربی نیز سفر نماید و امیدوار است تا این کشورها بتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری نمایند. روزنامه هیواد در مطلب جداگانه نوشته که بدون فشارهای بیشتر آمریکا بالای طالبان و حامیان آنان امکان ندارد که در این کشور صلح تامین شود. کشته شدن یک کاندید و انتخابات ولسی جرگه و زخمی شدن چند تن دیگر موضوع مهم دیگری است که روزنامه ها روی آن تبصره کرده اند. روزنامه مسیر نوشته که حمله بالای دفترهای کمپاین کاندیدهای انتخاباتی در ولایت های ننگرهار و هلمند نشان دهنده تهدید بلند از ناامنی در جریان انتخابات است. روزنامه به حکومت توصیه نموده که باید به خاطر تامین امنیت انتخابات جدی توجه نماید و روزنامه دنیا از قول سفیر اتحادیه اروپا نوشته که آنان خواهان یک انتخاباتی هستند که خواست مردم افغانستان باشد. در ادامه آمده که سفیر اتحادیه اروپا گفته که اتحادیه اروپا از انتخابات به گونه جدی نظارت خواهد کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برخی از نهادهای ناظر انتخابات عمله بر نامزدان را نگران کننده خوانده و میگویند ادامه وضعیت میتواند روی همه پروسه انتخابات تأثیر سوء گذارد. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید هرچند حکومت از تامین امنیت اطمینان میدهد، اما حادثات اخیر نشان داده که در زمینه کمبودی جدی وجود دارد. اما باز هم وزارت های داخله و دفاع اطمینان میدهند و میگویند که از تمامی امکانات دست داشته ایشان در تامین امنیت پروسه انتخابات استفاده خواهند کرد. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
هرچند به روز برگزاری انتخابات ولی‌سی جرگه افغانستان مدت کمی باقی مانده است، اما نگرانی ها در خصوص امنیت این روند هنوز هم پابرجاست. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با اشاره به کشته شدن یکی از نامزدان در ولایت هلمند میگوید که مشکلات در بخش امنیتی انتخابات آنان را نگران ساخته است.
چند کاندید که متاسفانه به قتل رسیدن و جان خواهی دادن، چی در نگرهار، چی در قندهار، هلمند، کابل و ولایت دیگه، نشانه از این است که یایی که توجه جدید در قسمت امنیتشان وجود نداره و یایی که خلای جدی هماهنگی میان دفاتر کمپاینی کاندیدا و سکتور امنیتی ماست که به هر حالش حادثات رخ میده و نباید ما بیشتر از این شاهد همچو واقعات باشیم.
این در حالی است که حمله انتحاری روز گذشته در هلمند بالای دفتر سالی محمد اچکزی، یکی از نامزدان ولی‌سی جرگه، به شمول وی 9 تن کشته شدند. قبل از آن در ننگرهار و برخی ولایت دیگر نیز 8 تن از نامزدان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با این همه سخنگویان وزارت های داخله و دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از عملی شدن برنامه های ویژه به هدف تامین امنیت نامزدان و پروسه انتخابات تعهد نمودند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در زمینه میگوید
با تمام پلیس در سطح ولایات، در سطح ولسوالی ها وظیفه داده شده که هرچه در توان دارن برای تامین امنیت کاندیدا و کارزارهای انتخاباتیشان اقدام بکنن، و درخواست ما هم از کاندیدا می است که برنامه های انتخاباتیشان و کارزارهای انتخاباتیشان کمپاینا را با ما شریک بکنن.
غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که این وزارت به هدف تامین امنیت روند انتخابات عملیات تصفیه‌ای وسیع را از یک ماه گذشته در سراسر افغانستان آغاز کرده است.
وزارت دفاع ملی کشور راجع به تامین انتخابات از یک ماه بدین سو عملیات های تهاجمی و تصفیه‌ای بران داخته و همچنان آمادگی کامل داره به خاطر تامین امنیت انتخابات و در بخش انتقال مواد کمیسیونی انتخابات وزارت دفاع ملی همکاری کرده و همچنان همکاری میکنه.
هرچند نهادهای امنیتی افغان از تامین امنیت نامزدان اطمینان میدهند، اما برخی از آگاهان نظامی با اشاره به هشدار تازه طالبان در پیوند به انتخابات و ناامنی های جاری این روند را با چالش ها همراه میخوانند. باری آرز یکی از آنان میگوید افغان ها باید در همکاری با نهادهای امنیتی روند ملی انتخابات را موفق سازند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون هم یک گزارش جالب. در 2 قرن گذشته طویل عمر را در جهان مردان ژاپنی و زنان آمریکایی داشتند. با این هم در تاریخ یگانه زنی که بیش از 122 سال عمر کرد یک شهروند فرانسه بود. در حال حاضر لقب مسن‌ترین مرد جهان را یک شهروند ژاپن دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ژن کالمن شهروند فرانسه که در 21 فوریه سال 1875 تولد شد و در 4 اگست 1997 جان سپورت با عنوان مسن‌ترین انسان جهان شناخته می شود. این زن 122 سال و 164 روز عمر کرد. به دنبال او ساراناس شهروند آمریکا قرار دارد. این زن برای 119 سال و 97 روز عمر کرد. در حال حاضر مسن‌ترین زن در جهان کانی تاناکا شهروند ژاپن است. او در 2 جنوری سال 1903 به دنیا آمد و نزدیک به 116 سال از عمرش می‌گذرد. همچنان ماسازو نوناکا به عنوان مسن‌ترین مرد جهان ثبت شده است. او در 25 جولای سال 1905 به دنیا آمده و بیش از 115 سال از ذات روزش می‌گذرد. دانشمندان به این باورند که آب و هوای مناسب و غذای صحی برای شهروندان ژاپن کمک کرده که بیشتر عمر کنند. در فهرست 100 نفری مسن‌ترین های جهان، حداقل 50 تنشان شهروندان ژاپن هستند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شد. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در ملاقات خود با مقامات پاکستانی تاکید نمود که تامین صلح در افغانستان در دراز مدت برای صلح و ثبات در منطقه اهمیت حیاتی دارد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات اظهار نگرانی کرده است. مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین میگوید در ولسوالی قیصارین ولایت یک سرگروه طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. مقامات محلی میگویند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت جرجان 8 طالب مسلح جان دادند. بعد از آن که حکومت پاکستان اعلان نمود برای پرداخت قرضه های خود از صندوق وجهی بین المللی خواهان قرضه اسرائیلی می شود، نرخ پول پاکستانی 7% دیگر کاهش یافت. روز گذشته نرخ روپی پاکستان برای مدت کوتاه 138 روپیه به یک دلار تبادله شد. روزنامه دولتی ترکیه سبا امروز نام 15 کارمند استخباراتی عربستان سعودی را به نشر رساند که گفته می شود در مفقود شدن خبرنگار مشهور سعودی جمال خاشقچی دست دارند. در نتیجه انحراف یک ریل از خط آهن در ایالت شمالی هندوستان اتر پرادش 5 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرائیتان. اکنون هم برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که در سال روان بیش از 200 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کش شده و موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
ایالات متحده آمریکا 25 دستگاه ماین‌پاکی را با معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر کمک کرد. در خبرنامه معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله آمده است که این 25 دستگاه ماین‌پاکی که قیمت مجموعی آن به 75 هزار دلار آمریکایی می‌رسد، از سوی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون آمریکا به این معاونیت کمک شد. خلیل بختیار معاون مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید این دستگاه ها می تواند با پلیس در جریان عملیات محوه مزارع کوکنار در ساحات ناامن و پوشیده از ماین کمک کرده و از تلفات آنان جلوگیری نماید. 3 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت بغلان دستگیر شدند. شاه محمود پویا مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بغلان بر رادیو آزادی گفت 3 تن که می خواستند 35 کیلوگرم چرس را در داخل بالون و گاز در یک موتر قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف گردید. قابل یادآوری است که عرصه فرد متهم دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. دوسیه های 15 متهم قاچاق با مواد مخدر به مرکز اطلاعیه و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلاعیه و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در یک هفته گذشته 12 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به مظنونیت 15 تن به این مرکز فرستاده شده و اجرات روی این دوسیه ها در مرکز اطلاعیه و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر آغاز شده است. قابل یادآوری است که محاکم ابتدایی و استیناف مرکز اطلاعیه و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در جلسات قضایی 19 تن قاچاق بر مواد مخدر به شمول یک خانم را از 1 سال و 6 ماه الا 13 سال به حبس محکوم کرد. پلیس ننگرهار بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر و صدها قرص نشاور را کشف کرد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار به رسانه ها گفت در رویداد نخست یک تن که میخواست 28 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر در ولسوالی سرخرود قاچاق کند از سوی پلیس دستگیر گردید. در رویداد دوم دو تن که میخواستند 24 کیلوگرم هیروین را از ولسوالی بهسود به شهر جلال‌آباد قاچاق کنند از سوی پلیس حوزه ششم امنیتی شهر جلال‌آباد هنگام تلاشی کشف و متهمان بازداشت شدند. قابل یادآوری است که پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر نیز با انجام عملیات در دراهی سرخرود ننگرهار به تعداد 5200 قرص نشاور تابلتکارا کشف، اما به اتهام نگهداری آن کسی دستگیر نشده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که دو تن هنگام قاچاق مواد مخدر از ولایت بلخ به ولایت فاریاب دستگیر شدند. محمد جمعه بگزاد مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت دو تن که میخواستند 23 کیلوگرم تریاک را از طریق ولایت جوزجان از بلخ به فاریاب قاچاق کنند در منطقه سلطانکوت هنگام تلاشی از سوی پلیس دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در هفته های اخیر قاچاق مواد مخدر به ویژه تریاک از ولایت بلخ به ولایت مرکزی و ولایت همجوار بیشتر شده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم بشنویم. بیش از 90% کوکنار در مناطقی کش شده که مخالفین مسلح دولت حضور دارند.
در سال پیشروی بر اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از 200 هزار هکتار زمین در کشور کش هستند.
در گزارش از ولایت روزگان میشنویم که خانم های افراد معتاد در چه حالت به سر میبرند.
پدغنه شبن شوهرم معتاد است، در خانه لباس ظرف و چوپان نمیماند، ما با وی چی کنیم؟
مصاحبه داریم با دکتر ارشاد منصور درباره کمک های اولیه به معتادین.
در اینجا تمام افراد جامعه مسئولیت دارند که معتاد را اگر در حالتی میبینند که ضرورت به کمک عاجل دارند، اینا باید اقدام کنند.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
من خلتر از زن زبان باز.
مطلب نخست برنامه را از کشت کوکنار در سال جاری آغاز میکنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که بیش از 90% کوکنار در مناطقی کش شده که در آنجا مخالفین مسلح حضور دارند. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس سروی های ابتدایی آنان در سال روان بار دیگر بالای بیش از 200 هزار هکتار زمین در کشور کوکنار کش شده و نصف از این کشت در ولایت هلمند صورت گرفته است. کارشناسان عدم تهیه کشت بدیل برای دهقین و ناتوانی دولت در جلوگیری از تداوم قاچاق مواد مخدر را علت اصلی افزایش کشت کوکنار در کشور می‌دانند. جزئیات این موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
نتایج ابتدایی سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در رابطه با کشت کوکنار که با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می‌دهد که در سال روان بالای بیش از 200 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت ناامنی، فقر، نبود فرصت‌های کاری، عدم تاثیرگذاری برنامه معیشت بدیل و مهمتر از همه حضور مخالفین مسلح دولت باعث افزایش کشت کوکنار شده است. آقای احمدی میگوید 93% کشت کوکنار در مناطق تحت کنترل طالبان صورت گرفته است.
در سال پیشروی به اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از 200 هزار هکتار زمین در کشور کشت هستند که ما نظر به سال 2017 مطمئن هستیم که یک پیشروی خوب کاهش داریم. تنها در ولایت هلمند بالاتر از 100 هزار هکتار زمین کشت داریم. در کندهار بالاتر از 20 هزار هکتار زمین کشت داریم. در سال پیشرو ما شاهد کدام دیقانی نیستیم که زمین محو کرده باشند. دلایل بسیار زیاد است. فقر از گرسنگی از نبود سیستمای کردیت بانکای زراعتی برای دهقان است و دلیل بسیار عمده این مسئله حضور مخالفین دولت در 93% از مناطقی که تکوبار کشت میشه مخالفین دولت حضور داره.
با گفته آقای احمدی در سال روان نهادهای امنیتی مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت‌هایشان شامل نساخته بودند و بیشتر تمرکز آنان بر جنگ با مخالفان بود. به اساس معلومات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سال گذشته بالای بیش از 328 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید آنون در نظر داشتند تا حداقل 1% مزاری کوکنار کشت شده را امسال محو کنند، اما با توجه به اینکه توانستند تنها 4885 مزرعه کوکنار را نابود سازند به هدف تعیین شده دست نیافتند. محمد اشرف ناصری کارشناس سیاسی به این باور است که دولت افغانستان در تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام بوده است، زیرا به باور وی از یک سو دولت نتوانسته کشت بدیل را در اختیار دهقان قرار دهد و از سوی دیگر جلوی قاچاق مواد مخدر نیز گرفته نمی شود.
مافیای جهانی مواد مخدر هم در این مسئله دست دارد. یک تعداد از قاچاقبران از پاکستان می آیند و به دهقان پول می دهند و آنان را به کشت کوکنار تشویق می کنند و دیگر این که ما در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام شدیم. دوم این که ما برای دهقان کشت بدیل تهیه کرده نتوانستیم. در استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر اولویت این بود که باید برای دهقانان کشت بدیل پیدا شود. در حقیقت دولت در تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام شده است.
یافته های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد که در سال روان همکاری دهقان در بخش محو مزارع کوکنار صفر بوده است. آقای ناصری پیشنهاد می کند تا برای از بین بردن انگیزه کشت کوکنار نزد دهقان، کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده شود و تلاش شود تا با انجام عملیات از سوی نیروهای افغان مسیرهای قاچاق مواد مخدر نیز مسدود گردد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره کشت کوکنار و بدیل آن گزارش تهیه کرده بود. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از وضعیت خانم‌های افراد معتاد در ولایت روزگان. خانم‌های افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت روزگان میگویند که شوهرانشان از نزد آنان به زور پول میگیرند و آن را صرف خرید مواد مخدر میسازند. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت تعهد میکند که به زودی مراکز تداوی معتادین را در این ولایت ایجاد خواهند کرد. همزمان با این مسئولان امنیتی و روزگان از فروش آزاد مواد مخدر ابراز بیخبری می نمایند و می افزایند که علیه مواد مخدر مبارزه جدی می کنند. در این باره شریف الله شرافت گزارش را تهیه کرده که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
خانم های افراد معتاد با مواد مخدر در ولایت روزگان می گویند شوهران معتادشان زندگی را بر آنان تلخ ساختند. تمنا نام مستعار خانم 35 ساله است که از گرفتن نام اصلی خود ابا می ورزد و با صدای گرفته بر رادیو آزادی می گوید شوهر و پسرش هر دو با مواد مخدر معتاد اند. هر روز و ایرالت می کنند، از خانه آرد و وسایل دیگر را دزدی کرده و با آن مواد مخدر خریداری می کنند. این خانم می گوید تمام مصرف خانه به دوش او است و گاه گاهی به خاطر تهیه نان و فرزندانش دست به گدایی می زند.
در بوجی آر نمانده چیزی دیگر، گرسنه و تشنه نشسته ایم. چی کنم؟ به کدام سو بروم؟ هیچ کس همراهم کمک نمی کند و نه هم کسی مرا در خانه می ماند. 3-4 سال را در این وضعیت گذشتاندم. حالا کاملا دیوانه شدیم.
در ولایت روزگان معتادین تنها زندگی تمنا را دشوار نساخته است، بلکه زرمینه و گلسیکه دو خانم دیگری اند که با چنین حالت مواجه اند. آنان که از گرفتن نام اصلیشان خودداری می کنند، برادیو آزادی می گویند.
په دغه نشه باندې
شوهرم معتاد است، در خانه لباس ظرف و شوبرا نمیماند. ما باوی چی کنیم؟ قمندان و والی صدای ما را نمیشنود. پیش کی برویم؟ با کی گریه کنیم و با کی مشکلات خود را بگوییم؟
زمش پکورو کی چی
معتادین در خانه ما هیچ چیز نمان. چبلیم را برد و پیش خورده فروشان مواد مخدر است. از دست غریبی و بیچارگی هر چیز بالای من کرده. 4 فرزند دارم. با پیدا کردن نانشان حیران هستم. مزدوری کسی دیگر می کنم. کالوشویی می کنم. کارای سخت و شاقه می کنم. و با فرزندانم گزاری خودم می کنم. مرد خانم پودری هیروین خود را می کشد.
این خانم ها از دولت می خواهد که برای تداوی معتادین مراکز ایجاد کند و همچنان با فروشندگان مواد مخدر به گونه جدی برخورد نماید.
با والی، قمندان و بزرگان عریضه کردیم. کسی صدای مرا نشنیده است. ما از حکومت می خواهیم تا خورده فروشان مواد مخدر را دستگیر کنند. آنها 50,000 یا 1,00,000 افغانی برایشان می دهند. دوباره رها می شوند. خواهش شما این است که معتادین در شفاخانه ها بستر شوند و خورده فروشان مواد مخدر زندانی شوند.
این در حالی است که پیش از این باشنده ولایت اروزگان از فروش مواد مخدر شکایت کرده بودند. مقام های ریاست مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت تعهد می سپارند که بزودی در این ولایت مرکز تداوی معتادین را ایجاد خواهند کرد. جمعه خان بشری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر اروزگان می پذیرد که برای تداوی معتادین امکانات کافی موجود نیست، اما حکومت مرکزی با آنان در این زمینه تعهد همکاری داده است. آقای بشری می گوید:
من خودم در این باره یکی دو بار به کابل رفتم. آنجا با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، معاونین و وزیر صحت آمد دیدار کردم. آنها اطمینان دادند که در میان سال و یا در پایان سال در ولایت اروزگان یک شفاخانه مجهز ایجاد می کنند.
به اساس معلومات ریاست مبارزه علیه مواد مخدر اروزگان، همکنون در این ولایت نزدیک به 25,000 زن و مرد معتاد به مواد مخدرند که بخش بزرگانان را جوانان تشکیل می دهد. همزمان با این، مسئولان امنیتی اروزگان میپذیرند که مراکز فروش مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. بر مبارزه جدی علیه فروشندگان مواد تاکید میکنند. جنرال محمد معروف احمدزی، قمندان امنی اروزگان، به رادیو آزادی گفت به هیچ کس اجازه نخواهد داد که دست به فروش و قاچاق مواد مخدر بزند.
نوبیا هم در خواهند رسید و مشکلات لری شکایت کرده.
شکایتی که این خواهران کردند، آرزو دارم که آن را با من شریک بسازند. با پلیس حوزه ها ما در میان میگذاریم. به شما اطمینان میدهم که ما در این بخش مبارزه میکنیم.
با این همه دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در ولایت اروزگان در زمینه ابراز نگرانی می کند و از حکومت می خواهد تا مراکز تداوی معتادین را در این ولایت ایجاد کند.
گزارش همکار ما شریف الله شرافت را از اروزگان درباره وضعیت خانم های افراد معتاد شنیدید که نیلاب نظری آن را ارائه کرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا از کمک های اولیه به معتادین شما را آگاه می‌سازیم. دکتران طبی میگویند که معتادین در مقایسه با انسانهای سالم در برابر امراض مقاومت ندارند، به خاطر که آنها بیشتر از هر کس دیگر به کمک‌های اولیه نیاز دارند. اینکه به معتادین در کدام حالات کمک‌های اولیه ضروری است، با آنها کی کمک بکند و به زنان معتاد به خصوص مادران حامله کدام کمک‌های اولیه ضروری است، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده است که با معتادین کدام کمک های اولیه صورت بگیرد.
کمک های اولیه برای معتادین میشه در 3 گروپ تقسیم شود.
گروپ اول میتونیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل میشه موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک به وجود می آید و یا هم از بعضی امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل اچ آی وی و ایدز، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولی صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثرت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیز ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود.
معتادین در کدام حالت ها به کمک های اولیه بیشتر ضرورت دارند؟
سه حالت عاجل از لحاظ صحی زندگی معتاد به خطر مواجه می سازد. در مواردی که مریض از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده کرده باشه که او را به نام اووردوز یا استفاده از دوز بلند یاد می کنه. این مریض ها امکان داره که ناراحت باشن، دلبدی، استفراقات و عرق شدید و شخی عضلی و لرزه برشان پیدا شود و بالاخره مشکلات تنفسیشان بیشتر شود تا ای که شعور خود از دست می تن و به مرگ می انجامه. مشکل دومی که به صورت عاجل برای مریضا پیدا میشه مشکلات ترک مواد مخدر است. به طور مثال معتادین هیروئین اگر برای چند روز مواد نمیرسه امکان داره که اعراض مشابه یک زکام شدید برشان پیدا شود. اسهالات، استفراقات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، ناآرامی روانی برشان بسیار به شدت پیدا میشه. در بعضی موارد امکان داره زیای مایعات و محلولات عضویت به اندازه‌ای باشه که مریض به شاک و به کوما بره و بالاخره زندگی خود از دست بده. مشکل سوم امراض است که به علت استفاده مواد مخدر به وجود میاد. مثلا امراض انتانی جلد، امراض میکروبی خون، ضرورت به کمک های عاجل داشته باشه. معتادی که سرپناه نداشته باشه امکان دارد از زمستان به علت یخزدگی زندگی خود از دست بده و یا هم در هنگام گرمی به علت آفتاب زدگی زندگی خود از دست بده.
با معتادین کی باید کمک های اولیه بکند؟ مردم عام یا پرسنل طبی؟
در اینجا تمام افراد جامعه مسئولیت دارند که معتاد را اگر در حالتی میبینند که ضرورت به کمک عاجل دارند اینا باید اقدام کنند. به طور مثال اگر یک معتاد شعور خود از دست داده، به شاک رفته به اصطلاح و یا هم فشارش پایین رفته یا مشکلات تنفسی برش پیدا شده، میشه که با وضعیت دادن مریض، با باز کردن راه تنفسی مریض به مریض کمک کنیم و یا با دیدن نبض مریض و با دیدن حرکات قلبی مریض یا در بعضی حالات با مساج دادن مریض حیات مریض نجات بدیم و مریض تا شفاخانه برسانیم.
با زنان معتاد به خصوص معتادین حامله کدام نوع کمک های اولیه ضرورت است؟
استفاده از مواد مخدر در زنان به صورت مجموعی خطرناکتر هست نظر به مردها. خانم های معتاد معمولا در هنگام حاملگی، واقعات سوء تغذیه، واقعات کمخونی، واقعات اختلاطات حاملگی، ولادت های زودرس، ولادت طفل مرده، اختلاطاتی که ارتباط به ولادت و به حاملگی دارن به خانم ها بسیار بلند می باشه. کمکی که برای خانم های حامله بسیار ضرور است و ایست که فامیل اینا را باید وادار کنه که حداقل در دوران حاملگی از مواد مخدر پرهیز کنن، به خاطر از اینکه در این حالت زندگی مادر و طفل هر دو در خطر می باشه.
با اطفال معتاد کدام نوع کمک های اولیه صورت بگیرد؟
استفاده از مواد مخدر در حیات داخل رحمی باعث از این میشه که طفل معتاد به دنیا بیاید و اگر در شروع زندگی به اونا مثل حیات داخل رحمی مواد مخدر نمیرسه اعراض ترک نزدشان دیده میشه و به اون شکل که زندگی کاهلان میتونه به علت ترک با تهدید مواجه شوه، یک طفل هم میتونه که با مشکلات تهدید کننده حیات مواجه شوه. بنان در این حالات فامیل، پرسنل صحی مسئولیت دارن که طفل به مرکز صحی برسانن و در قدم دوم اطفال را شامل است که اونا از مواد مخدر استفاده میکنن. این گروپ از معتادین هم عین مشکلات ناشی از دوز بلند، مقدار بلند و ناشی از ترک و اختلاطات ناشی از استفاده مواد مخدر و غیره در اینها دیده میشه. چیزی که در اینها بیشتر معمول است سوء استفاده و تجاوزات جسمی و جنسی در اونها میباشه که خودش یک اقدام عاجل از ضرورت داره و تمام افراد جامعه مسئولیت دارند که در حیثیت تداوی از و در حیثیت رسانیدن کمک های عاجل به اونها کمک کنند.
در مصاحبه همکار ما با دکتر ارشاد منصور شنیدید که کمک های اولیه به افراد معتاد ضروری است.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را همچنان روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که اکبر در موتر است که در بازار با یک زن گدایگر روبرو می شود. با دیدن زن گدایگر حیران می شود. اینکه این زن کی است؟ چرا اکبر حیران می شود و در ادامه چی اتفاق می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
او زنکه تو کار خودکو در کار ما کار نداشته باش وی؟
وای از برای خدا خانم خراب شد، تو خود تلهای مرا از صندوق کشیدی، حال بیخی خانم خراب میکنی چه تو مرا بده تلهای مرا
مرا خلتر از زن زبان باز این تلها را از خانه بابت ناوردی، این را مینم ما برات خریدیم ها، من خودم.
باید برای خدا از خدا بترسی، خود تلای عروسی من
از عروسی تاست یا از پیرید، این را خواهینم ما برات خریدیم. نمیخوایم که در خانه تلا افتیده باشه و مکش کول گرفته روی سرکا گدایی کنم ها؟ ما باید این را بفروشم و از این تنگریستی خود بکشم ها؟
سابقه خوب بود که کارو بار میکدی، از وقتی که پودر سبیل مانده را شروع کدی بیخی از یک آدم تنبل و بیکاره جور شده، هیچ کار نمیکنی. از خدا بترس جوان هستی، برو کار کو، چی بلا زدید؟
باندگه ای داستانای کنیتا بانو از پیش رویم دور شو که بدم میایی. سه روز میشه که نشان نکدیم، بیخی خمار خمار هستم وی.
الله ده غذاب خدا شوی، کل سامانای خانه را فروختی، با اون چاره نشد، یک هفته پیش فرش خانه را فروختی، حال در زیر پای ما چیز نیست، حالا میگی یک چار تو تک اکتلا مانده میرم از پیش میگیری اون مفروشیه.
تو را به خدا انصاف است که در خانه تلا باشه و مگدایی کنم ها، بگو نه؟ یا خمار خمار در کوچا بگردم ها، بگو.
در خانه خود اگه ایچه نمانده، اگه ای چار تو تا اکتلا را بفروشی من مجبور ازم در ای جوانی به طرف مردم دست گدایی درس کنم.
تو را دلت دگه گدایی میکنی هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم. نه دلا والا
علام علیکم مردک رفتنت شما و پس آمدنت نی، خدا من میگم من را شهر تو پودری خلاص کنم، اما خوب بود که در خانه ما بیم پیشیم سفیر نشد و میشیشتم. پیادر از خدا میشه، از شما میشه کمک خیر کنین، اولادار هستم، بیچاره هستم، اولادکایم نان خوردن نداره.
بشیر؟ این زن رفیق ما سرور نیست؟
یار اکبر تو مجب آدم هستی، شعر از گدایگر پر است، تو چی فهمیدی که زن سرور است؟
ای بچگه که سیکو، ای همو بچگه که نیست که ما خانه سرور میرفتیم او پیش ما میامد.
تو از ای گدایگر پرسان کو، میشه سر کدام زن دیگه گمان زن سروره کده باشی او بیدر؟
باش ما پرسان میکنم.
پرسان کو
امشیره، تو زن سرور نیستی؟
کدام سرور؟
اونمو سرور قد بلنده برات میگم، آدم بسیار غیرتی و میمان نواز که بود، باز ما خانه تان آمدیم این بعض این بچگه کت ما شناختمت.
بله بیادر، من زن سرور هستم، او حال پودری شده، کار خو نمیکنه، حتی میکل وسایل خانه رو فرو.
چی میگی تو؟ سرور پودری شده؟
آه بیادر، چند سال میشه پودری شده.
حال کجاست؟
سابقه خوب بود، بعض وقتا خانه میامد، از وقتی که این وسایل خانه رو فروخته حال خانه هم نمیه، یک سال میشه که بیخی گم است، هیچ خانه نامده بیادر.
بیچاره چه قادم جوان طبیعت و غیرتی بود.
آه بیادر، از وقت کمی پودر زبیل مانده را شروع کرد کار ایلا کرد، اگه پدری نمیشد و کار میکرد، ما چرا در این جوانی گدایی میکردم؟ اولادک هایم دشنه و دشنه مانده بیادر.
اکبر، آلخ را بند است، جای سرکلن محترم نیست. آل نیازایی را بتش، خانش ایدیم باز خانش میریم و کتش کمک میکنیم.
گپ خوب است، این همشی را اینمی ازاریگه که بگی.
خدا خیرتان بده. من میگم خدا دستان پیش کس دراز نکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com